أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد من اینه که این شماره 19 رو باز یه نظری رفقا روش بندازن، چون واقعا یه مسئله اساسی هست بین خودمون که حقیقت چیه که ما باید به سویش باشیم یا نه، حالا هر جور میخواد حساب کنیم. و حتما هم میدونیم که بالاخره امروز یکی از مسائل مهم بشر است. نمیخوام اسم بیارم که توی محافل به راحتی گاهی رسیدن به اینکه هیچ حقیقتی نیست به شکلهای مختلف. حالا وقت نتیجه این میشه که اگر انکار حقیقت بکنی و یا حقیقت رو بد بفهمی مساویه، یعنی خب چون طرف اون چیزی که دنبالش است نیست. حالا چه بگویم که حقیقتی نیست، چه بگویم اون چه که این حقیقت میدونه این نیست که این دنبالش است. خب عملا باز هیچی گیرش نیومده است. خب پس این یأس و دلسردی و ناامیدی که پیش میاد برای بچه های حتی مذهبی اینه که خب چی باید پیشش باشه، در محضرش قرار بگیره به نام حقیقت. این شماره 19 رو این یه خورده تاکید داره، بعد 20 و 21 دقیقا داره تو هم میرد برای همین مسئله. 19 رو یاد نه که بحث این بود که لازمه یه پیدایش عزم راسخ نسبت به حقیقت رو این ها خیلی باید بمونه. ما چون حقیقت رو نمیشناسیم نمیتونیم عزم راسخ بهش داشته باشیم. خب بعدم که بشناسیم چیزی نیست که همین که میگه یه ابژه ایست که به سویش بریم. خب اینجا ما کجا قرار میگیریم؟ این عزم راسخ نسبت به حقیقت کو اون شکلی که ما باید درش اون عزم راسخ رو در خودمون شکل بدیم؟ میگه عبور از دائیه سوبژکتیو است و حاضر شدن انسان است در از هستی اصیل خود. این خیلی عجیبه است، این مسئله هستی اصیل خود، این که باز با هم تکرار میکنیم. واقعا این نگاه صدرایی که هست خود ما را با ما در میان گذاشت. شما اگه میگید اصالت وجود، اصالت وجود رو در نسبت با شما پیش میارید، وگرنه اصالت وجود صرف اصالت وجود این بازم عزم به سوی حقیقت نیست. حالا اگه انشاءالله پیش بیاد بشد عرایز داشته باشیم، ما هیچ حقیقتی جز حقیقت خودمون رو نمیتونیم داشته باشیم، یعنی بقیهش مفهوم است، سوبژکتیو است، باشد انکارش نکنید، عزم راسخ به سویش ندارید. ما فقط هست خودمون رو میفهمیم. حالا در شماره بعد مشخص میشه که هست خودمون چگونه هستیست. دوباره همینم سوبژکتش نکنیم، مفهومش نکنیم. من دلم میخواد دوباره روی این بمونیم. لازمه پیدایش عزم راسخ نسبت به حقیقت عبور از دائیه سوبژکتیو است و حاضر شدن انسان است در هستی اصیل خود. ممکن است بگوید که تا اینجا محل حضور همون انسان برای خودش سوبژه شده باشه. خب بشه، چه خطری هست اگه ما بتونیم انسان را که سوبژه خودش شده است تا اینجا حاضر کنیم، که دیگه اون تبعات خودبنیادی و شکاکیت و اینا پیش نمیاد. حاضر شدن انسان است در هستی اصیل خود، آن هم در آغوش ریشه های تاریخیش، که اینا بحثش قبلا شد، که به جهت اینکه شما هست خودتون رو در یک حضوری که شما رو فرا گرفته است میتونید به حالت وجودی و یا حسی یا اگزیستانس حس کنید، که سرچشمه انسانی اون باشد، سرچشمه های نسبت به حقیقت که موجب تفکر خواهد بود. اینا را دارین دیگه. خب وقتی که شما تفکر وجودی شد و وجود فقط خودتون شدید و خودتونم در یه حضور تاریخی میتونید حس کنین، عملا سرچشمه درک حقیقت خودتونم در یه حضور تاریخی باید جستجو کنیم، بلکه ریشه در ذات گشوده انسان دارد و به واسطه آن می رود تا آنچه را که به دنبال آن است پیدا کند، و آن خود حقیقت است که به جهت بیکرانگیش چیز خاصی نیست، ولی به جهت واقعیتش و در همتنیدگی با وجود ما متوجه حضور آن هستیم. فقط همین. من به جناب آقای نجات بخش عرض کردم ما تقریبا تا آخرین روزایی که این جلسه رو بخم داشته باشیم از همین حرف هاست، یعنی نه سر داره نه ته داره، اما بازم دوباره همون سطر اول است. لازمه پیدایش عزم راسخ نسبت به حقیقت، حالا در شماره 20 ببینید همونه داره میگید، اما گویا به یه معنای اجمالی است که به یه نحوی تفصیل میشه، ولی باز دوباره اجمال است. حالا میرسیم که چی میخواد بگه. 20 تیترش هم خوبه، گفتگو و تفکری که به میان میآید. ذات انسان و قلمرو گشوده هستی دو چیز متفاوتی نیستن. این خیلی حرف عجیبیه. یعنی میشه گفت تمام تلاش ملا صدرا اینه که اینه یه جوری بگه، ولی دستگاهی که بتونه اینه توش بگه تو حکمت متعالیه نیست، توی هایدگر بیشتر هست، ولی در حکمت متعالیه بیشتر تصدیق میشه. اینم خیلی عجیبه با که شما گاهی مطلب از یه جای دیگه میارید، ولی میبینید که خب شما چرا میگم، ببینید شما تو حکمت متعالیه بحث عین و ربط که میکنید، ناخودآگاه انگارا یه فردی است که ربط داره، در صورت که اصلا فردی وسط نیست. عین و ربط یعنی هستی که در نسبت با خودش عین نسبت با هستی است، هستی که نسبت با خودش. حالا ببینید متن، ذات انسان و قلمرو گشوده هستی دو چیز متفاوتی نیستن. پس یعنی در واقع ذات انسان، اینجا بتونیم مسئله را یکی از جایی که میشه یک کمی مسئله را تبیین کرد و حل کرد همینجاست که ذات انسان به اعتبار هستی که هست به نسبت فقری و نسبت ربطش همون هستی گشوده است. چرا؟ چون دوتا که نیست که، یعنی شما یه جا نشستید هستم یه جا نشستید، یه کلمه میگم فقر ذاتی. یعنی خب فقر ذاتی لازمه چیه؟ لازمش اینست که شما در گشودگی حاضر هستید. خب گشودگی حاضر چیست؟ همون فقر ذاتی است. فقر ذاتی یعنی تماما در بود خودتون گشوده اید به سوی هستی. خب حالا کیه که گشوده است به سوی هستی؟ همون هستتون. دوباره میخونم، ذات انسان و قلمرو گشوده ی هستی دو چیز متفاوتی نیستن. بازم باید فکر کنیم و توجه به این نکته مهم ما را در میدان تفکر نسبت به هر چیزی حاضر میکنه. چون میرسیم بعد میخونم این تیکه هم، زیرا تفکر چیزی جز تفکر در وجود نیست. حالا با آخرش که تفکر یعنی چی؟ تفکر غیر اطلاعات است دیگه. جز تفکر نیست که ما نسبت به وجود به یه حضوری میرسیم. خب اینو میگن تفکر. خب حالا نسبت به وجود اگه به یه حضوری میرسیم، همه ی عالم هم که در نسبت با وجودشون با ما رابطه دارم. پس عملا میشه چی؟ با توجه به این نکته مهم ما را در میدان تفکر نسبت به هر چیزی وارد میکنند. حرفاش کاملا براتون آشنا باید باشه. فقط ممکنه خب دوباره باز پرسش پیش بیاد که پرسش از وجود که میکنیم، یعنی پرسش از نسبتی که خودمون با خودمون در گشودگی خودمون که با خودمون داریم ما میتونیم پرسش کنیم. گشودگی هم اسم فلسفش هم میذارین فقر ذاتی، طوری نیست. در این حالت است که باز من نظرم نیست که تمام میشه مطلب چون ممکنه شما تصور نباشه که حالا ما میتونیم یه معنایی و یه مفهومی و یه مطلبی به دست بیاریم و تمام است. هیچ وقت همچی چیز پیش نمیاد، اصلا همچی چیزی نیست. اگر نمیشه اطلاعات حیرت و حیرت که ما دنبالش هستیم محقق نمیشه. در این حالت است که فاصله ها نزدیک و نزدیکتر میشود. به چه اعتبار؟ خب برای اینکه دوتا نیست، هست من در نسبت با هست همه چیز و در نسبت با هست بقیه انسان ها فقط هست من است. ببینید چه هستیست، هست من دوگانه نیست نسبت به هست طرف، چیست من دوگانه است نسبت به چیست طرف. خب اینجا واقعا دوباره صدر را اگه این کلمات نمی گفت ما کلماتی نداشتیم برای گفتنش. در این حالت است که فاصله ها نزدیک و نزدیکتر می شوند و گفتگو در میان می آید. خیلی چیز عجیبی است این. اگه نمیدونم از هگل شروع شد مسئله شد، واقعا هگل یکی از مسائل بزرگش تحت عنوان دیالکتیک پیش آورد، یعنی این گفتگو یا دیالوگ دیگه عنایت دیگه، این گفتگو در بستر یه نوع وجود پیش میاد. و جالب است حتما میدونید که از خود هگل هم شروع شد این بحث وجودی که بعدش هایدگر تقریبا تونست جا بندازه، یه نحوه ریشه هاش تو خود هگل است. و از اون برم شما در مواجهه با دکارت میبینید که در ملا صدرا داره پیش میاد، اما این که کار به اینجا رسید که ما نسبت هامونا در گفتگو پیدا کنیم، این چون بذار طور نیست عرض میکنم، چون که متوجه شدیم که دیگه ما هیچی نیستیم. چون اگه شما برگردید به کانت که ما هیچی نیستیم، ما در یک جهانی هستیم که در پیش خودمون هستیم و در پیش خودمونم که چیزی نیستیم. یعنی اگه چیزی شدیم که ابژه میشه دیگه. خب این چیزی نیستیم را چطوری به یه هستی دراریم؟ یواش یواش پای گفتگو اومد وسط. این گفتگو که اینجا داریم بحث میکنیم گفتگویی است که منجر میشه که هست خودمون رو در نسبت با هست بقیه یا بگو حس کنیم یا بگو بست بدیم. بستش هم به اعتبار این است که حس میکنیم که این حضور رو با بقیه برامون شک میگیره یا بازم حس میکنیم. من تکرار میکنم اینو بعدا. زیرا در این نوع گفتگوست که تفکر به معنای واقعی آن در میان میاد. کدوم گفتگو؟ گفتگو که وجود وسط هست. و دوباره حالا میخونیم که تفکر به معنای واقعی آن در میان میآید، تا هر کدام از طرفین که گفتگو میکنن هرچه بیشتر به ذات خود که همان هستیست نزدیک می شود. یعنی حضور گسترده خود نسبت به دیگری. حالا چرا میگم گسترده؟ خب برای اینکه شما در ربط با هستی فقط هستید. خب ربط هم که هیچی نیست جز گشودگی، جز باز شدن. خب پس عملا در نسبت با بقیه نیستی رو حس می کنید که این همه گشوده است. نیست به اعتبار اینکه یه چیز متعینی به نام یه ماهیت محدود نیست. از اونورم که خب هست است. هست همون سطر آخر شماره 19 رو داشته باشین. و به جهت بیکرانگی چیز خاصی نیست، ولی به جهت واقعیتش و در هم تنیدگی با وجود ما متوجه حضور آن هستیم. یعنی پس متن رو ادامه میدم، یعنی نزدیکی به قلمرو به گشوده ذات انسانی. این قلمرو به گشوده را ما در زبان صدرا خیلی خوب داریم. قلمرو به گشوده، میخواین تکرار بحث قبلی، در زبان هایدگر بحث این بود که یه افقی جلومون حاضر میشه. اینجا این افق همون بحث وجودی بود، اما اینجا شما دارید با یک دقت بیشتری به نظرم جلو میرید. چه ذاتی که هستش عین ربط است، هستش عین فقر است. همین که هستش عین ربط و فقر شد، یه گشودگی براش پیش میاد. نسبت به بقیه. وقت نسبت به بقیه هستش حس میکنه. این عجیبه ساکه، یعنی نزدیکی به قلمرو به گشوده ذات انسانی که همان استقرار در وارستگی است. حالا اینجا وارستگی معنا پیدا کرد که شما در یه حالتی که خود را در نسبت با بقیه حس میکنید، وقت ادامه متن ببینید، و رها ساختن خود در انتظاری که همراه با وارستگی پیش می آید. یعنی همین که شما در نسبت هستی که در نسبت با هستها فقط معنا میدید. من دوتا جمله به کار بردم، یکی این که گفتیم که اساسا این هست نیست الا از طریق ربط با بقیه، یکی هم گفتیم هستی که بست پیدا میکنه در نسبت با بقیه. به نظرم در هر دو حال میتونیم روش فکر کنیم. آیا در این صورت همین وارستگی که ما خود را در قلمرو به گشوده هستی قرار میدهیم همان تفکر محسوب نمیشود به سراغ ما میاد؟ خوب جای دست گذاشت که دوباره برمیگردیم که تفکر هیچی نیست که ما خود را در قلمرو به گشوده هستی قرار بدیم. خب چطوری ما خود را در قلمرو به گشوده هستی قرار بدیم؟ به نظرم اینجا خود جناب صدرا بهتر از همه باب بحثم که چون شما باز همون میگم این ربطه که ملاحظه کردین، یعنی هست ما ربط هست، هست ما همون ربط هست. خب حالا ما چی پیش میاد برامون؟ علامه طباطبایی تو اون رسالت الولایه بفرماند که همین که ما هستمون را که این ربط هست حس کنیم، اتصال خودمون را با حضور حضرت حق برای خودمون به فعلیت میبخشیم یا احساس میکنیم. یعنی کافیست ما هستمون را این ربط بیابیم، خب عملا چی جلو ما پیش میاد؟ چی ظهور میکنه؟ هست حضور حضرت حق. یعنی در واقع ما خدای خودمون را در ازای این پیدا میکنیم. کدوم خدا؟ خدایی که تمام تجلیاتش ما را ما میکنه. حالا این میخواد وقتی اینجاست که من از حاشیهش همینه نوشتم، امری که در این تاریخ با جناب صدرا قابل فهم و حضور است. اگه این آیت بفرمان متنا با همین دید که آره مقدمه شد، اگه باز نگاه کنین ببینین حرف ما این شد دیگه، ذات انسان و قلم رو به گشوده هستی دو چیز متفاوتی نیست. شد اول این ذهن نیاد، خب همینه دیگه، ذات ما هیچی نیست، قلم رو به گشوده هستی که در نسبت خودمون با خودمون پیش میاد، در نسبت خودمون با خودمون که ما خودمون چیم، بگو این فرق این ربط هستیم. بعد میگه دوتا چیز نیست و بعدم میگه تفکر همینه، با بعدم میگه که با بقیه موجودات مخلوقات نزدیک میشیم، و بعدم میگه گفتگو پیش میاد، بعدم میگه گفتگو یعنی همون که ما به خودمون نزدیک بشیم. اینم دیگه خیلی عجیب میشه. و حالا الا ماشاءالله، آیا انسان نهایی همین انسان نیست؟ انسانی که بخواد در نهایی ترین منزلها خودشو حاضر کنه، خب دیگه بلدین دیگه، در مغرب عالم باشه در مشرق عالم است، همه عالم براش. یه روایت عجیبی داریم، نتونستن به ما، یعنی نتونستن بهتر از این برام بگن. حضرت میفرمان که جهان اون چنان صاف میشود مثل یک پوست کشیده، پوست سیما کاغذ و مقوا که نبود است که، خب یعنی واقعا کوه. خب شما سوال براتون پیش اومد، میگه هم اگه یه پوستی کشیده شد و همه واسدن، میگه شما چون حضرت میخوام بگن اولی یا آخری یه را میبینه، خود دست داده که اگه یه پوستی که من که حتی جلون باشد بعد یه را نمیدم چی کار کنن دستی ما. اما میخواستن دیگن این کوها با این موانع برطرف میشه دیگه، مثال زدن. ولی تأکیدشون چیه؟ که اون که در شرق عالم از غرب عالم ها میبینه. خب ولی من حرفم اینه، میگه علی ما خودمون همدیگه را در نسبت با وجودی، خب وجود هم که یکی بیشتر نیست، یه حضوری پیش میاد که این حضور دیگه همه در نزد هم میتونیم باشیم. حالا روش باید فکر کنیم ببینیم چی میشه. بفرماد اون، حالا اگر بخواهم من اینم عکس اینا شماره 21 میگه، اینم طور نیست من بخونم، چی میشه که ما اینجور نیستیم؟ یعنی این حرف اینسا. خب پس اگه اینه که میگی، پس چرا پیش نیومده است؟ پس چرا درش حاضر نیستیم؟ میگه خب برای اینکه تفکر نمی کنی. تفکر در نسبت با وجود است. من دلم میخواد این بازم بعدن دوباره از اجمال به تفصیل بیشتری بیام، ولی در نسبت با وجود خب اینه چی پیش میاد؟ یک بیکرانگی که همواره شما در معرض نوعی از حضور هستید. پس در واقع تفکر یه نوع حضور پیش میارد برای ما. وقت شماره 21 میگه آفات تفکر حسابگرانه، ما با غفلت از حضور در هستی خود. درست شد؟ ما چون در هستی خودمون حاضر نیستیم و محروم شدن از وارستگی. وارستگی چی معنی کردیم؟ به اینکه ما در این هستی همواره در این استقرار خودمون را حاضر میکنیم. وقتی در استقرار خودمون را حاضر کردیم، پیش باید بیاید. خب صدرا کمک دون میکنه، نمیدونم با واژه های صدرایی، که شما در واقع در نسبت با تجلیات قرار میگیرید به اعتبار اینکه هستی عین تجلی است دیگه. میخوایدم که این واژه را ما پس میگیریم در اینکه خودمونه که حاضر کنیم نزد خودمون، این خود به خود خودمون بیشتر خودمون میشیم به اعتبار اینکه هستی تشکیکی است، نه به اعتبار واژه تجلی که موضوع به جای دیگه بره. میگه ما با غفلت از حضور در هستی خود و محروم شدن از وارستگی که میتواند پیش آید، امروز همه چیز را با سریع ترین و ارزان ترین روش میفهمیم. خیلی حرف درسته. وقتی هستی وسط نباشد و وارستگی نباشد، خب استقراری وسط نیست. وقتی استقراری وسط نباشد، هر لحظه به حالی از این کسرت به اون کسرت، با سریع ترین به معنای این است که میخوام تون چیزی را رها کنیم، چیزی را بگیریم و ارزانم به معنی اینکه هزینه ای نمی کنیم. خیلی نکته خوبیه. ما باورمون نمیاد که در اون وارستگی و انتظار خیلی هزینه سنگینه است، چون خیلی باید خودمون منصرف کنیم از اون چه که ما را از حضور بیکرانه خودمون محروم میکنه. و دقیقا با همون سرعت فورا فراموش میکنیم آقا چون چیزی نبود. یعنی شما در وجود است که هرچی باشید بازم هستید به شدتهی. خب حالا وقتی وجود نباشد، خب ماهیت که هرچی باشد این غیر اونه، چیزی نمیموند برای انسان. زیرا همچنان که تا حال تا حدی معلوم شد، ما در حال گریز از تفکر هستیم. به همون معنایی که باز اگه رفقا برگردن شماره 20 تاکید کنن کمک میشد به ما، بدون آنکه بدانیم این بی تفکری به جهت آن است که خود را با کاوش های متعددی در تفکر حسابگرانه از تفکر هستی شناسه محروم کرده ایم. یعنی ما مشکلمون همین جاست دیگه. مشکل همه بشر هستن، مشکل جهانی ریاضی است. همون عقل تکنیکی هایدگری که میفرماد، میگه این علوم دقیقه عنایت دارین دیگه، مثل شیمی و فیزیک، اینا حجاب حقیقت شدن. جا میخوره دادم، ولی اون حرفش اینه که علوم دقیقه ما را از اون حضوری که باید داشته باشی محروم میکنه. اینجا میگه که این بی تفکری به جهت آن است که خود را با کاوش های متعددی در تفکر حسابگرانه از تفکر هستی شناسانه محروم کرده. در این حالت نه متوجه معنای وجودی خود میشویم. جواب کدوم قسمت ها میخوایم بدیم؟ پس چرا ما تفکر حضوری نداریم؟ چرا به وجود نظر نمی کنیم؟ خب به جهت این است که معنای وجودی برای هیچ چیزی قائل نیستیم و نه آن نوع وارستگی که با انتظار همراه هست به سراغ ما می آید. که خود من نظرمه که حالا دیگه بحثش ها، می خواهند بگون انقلاب اسلامی، می خواهند بگون شهادت، می خواهند بگون آیندهی که آیندهی است از معنا بخشی به انسانی که گرفتار نیهیلیسم شده است. این یه چیزیست که میتونه ما را از این موزل غفلت از وجود آزاد کند. بله ببخش. خب یه چیزی بگون بلکه مسئله حل بشه. گفتن یه درویشی هی حرف زده اینا هیچکی هیچی سرش نه. یکی گفت مومن یه چیزی بگوییم این درویش بالاخره چی گفت. بفرماید دردی مجبوری هم باید گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا من به نظرم میرسه شاید بعد نیست دوباره به این نکته توجه کنیم که خب این مباحث از یه جهت میخواد دوباره اونچه که ما در حالا انقلاب بهش رسیدیم و حالا به تعبیری بر ما گذشته رو یه مقداری دوباره بازش بکنه. یعنی خب همه ما به یه نوعی حالا خودم عرض بکنم که شاید درک رو از مثلا انقلاب نداشتیم، یه ابهامی برامون هست که اونهایی که اون زمان در حالا مسیر انقلاب قرار گرفتن چه برشون میگذشته و چه چیزی اونها رو تو نسبت با هم دیگه قرار داده. خب شاید خیلی حرف از جمع شدن و حالا دور هم نشستن و بحث کردن و تضارب آرا بین ما هست، ولی کمتر ما تونستیم به اون درکی که از اون گفتگویی که میونه در میان اون آدم ها بوده برسیم. یعنی شاید نتونستیم اون تجربه رو خیلی داشته باشیم. خب به نوعی شاید بگیم مثلا تو انقلابم بعد از انقلابم از جهتی همین گم شد، یعنی اون نسبتی که حالا بین در واقع انقلابیون میتونست پایدار بمونه، شاید بگیم این نسبت به همه معنایی که حالا توی این گفتگو فرمودید گم شد. حالا توی اون منشور برادری که حضرت امام دارن و اونجا خب حالا بحث اینه که انصاری نامی نویسن به امام که دو گروه هستیم و دو تا نظر هستیم و اگر شما یه طرفشو بالاخره قبول کنید کشور تکلیفش مشخص میشه و پیش میره و خب امام دقیقاً عکسش دوباره جلوشون میذارن. یعنی به این معنی که خب این اختلاف همیشه بوده و خوبه که باشه و خب راز آینده داری، حالا اونجا بحثشون اینه که اون سازندگی کشور با تفکر وحدت و برادری میشه که فکر میکنم خب این یکی از اون حالا به تعبیری دشوارترین مسائل ماست که به هر حال این چه نسبتیه که باید بین ما پدید بیاد که در نهایت یه راهی گشوده میشه یا ما در به اصطلاح در یه افق جدیدی میتونیم قرار بگیریم. به هر حال امام چه چیزی رو میخواستن تذکر بدن؟ این که فقط با هم خوب باشید مثلا مسئله اینه یا نه مسئله یه نحوه حالا به تعبیری افق گشای دیگری است که باید به میون بیاد. یعنی ما در جهانی که هر کسی برای خودش یه طرح و ایده است و در نهایت با فرض اینکه اون طرحش اگه به نتیجه برسه خب حالا مثلا دنیا عوض میشه و خب حالا جهانی که به تعبیری جهان تکنیکه و به یه نوعی شاید این وهم رو در انسانم میندازه که با این قدرت تکنیک میتونی طرحات عملی کنی، چه جور میتونیم دوباره از این حالا وهم این قدرت به تعبیری انصراف بدیم و خودمون رو در یک عالمی بیابیم که حالا همونطوری که شما فرمودید خب اون قلم روی گشوده رو درش حاضر بشیم. این شاید از این جهت خواستم اینو بگم که این مباحث یه مقداری دوباره میخواد ما رو توی اون نسبت قرار بده، نسبتی که اگه ما بتونیم اونجا باشیم به یه نوعی اون انقلاب رو دوباره پیدا خواهیم کرد. یعنی انقلابی که امروز شاید حالا با یه تصوری که علل خصوص تو فضای سیاسی هست به این سمت میره که خب باید یه سری طرح و ایده ها رو مثلا پیاده کرد تا کشور به نتیجه برسه، چه جور میشه ما دوباره وارد یه ساحت دیگه ای بشیم؟ یعنی در واقع بسیاری از اون چیزهایی که امروز مشکل میبینیم نباشند، یعنی اون چیزهایی که خب یه جورایی شاید بگیم مثلا تجربه حالا کسانی که در زمان شاه مسیر انقلاب رو طی میکنن یه همچین چیزیه دیگه. یعنی شاید قبل از انقلاب خیلی ها به مشکلاتی فکر میکنن که بعد از انقلاب دیگه اصلا خبری از اون مشکلات نیست. حالا توی همون ساحت سیاسی شو دارم عرض میکنم، اینه که عرضم اینجاست که این مباحث به یه شکلی دوباره میخواد ما رو توی همون نسبت حاضر کنه و تفکر رو به اون معنا دوباره بتونه به ما نزدیک کنه. چون ما عرض کردم حالا همطوری که خود نفرمودید، این تفکر حسابگرانه امروز یک حجابی است بر اون راهی که ما در انقلاب میخواییم بریم. یعنی این غیر از این هم هست که حالا برنامه ریزی بکنیم یا نکنیم، این در واقع یه نسبت دیگه ای که میتونست بین ما پیش بیاد و یه تجربه ای در خود انقلاب بوده که حالا توی اون انسان ها در واقع خودشون رو در دیگری جستجو میکردن و همون چیزی که حالا اوجش در واقع در مسئله شهادت اتفاق میفته و دیگه یگانگی در واقع تجربه میشه و تو این یگانگی این خود حقه که دوباره به صحنه میاد. ببخشید حالا من در حد همین که خواستم این مقداری حالا نسبتشو با اون درک انقلابی که امروز داریم میخواستم این مقداری روشن کنم که این مقداری گم شده یه ماست به عنوان یه کسی که میخواد در راه انقلاب باشه. حالا نمیدونم،
به خصوص ما اگر رو نهایی ترین حضور فکر کنیم، نهایی ترین حضور درک اخلاقی صرف نیست که مثلا همه رعایت کنیم، درک حضوریست که در واقع شمشیر به شما بخورد اون بدنش خون میاد. یعنی اینقدر میشه در این حضور حاضر بود و وجودی. حالا بگید این نزدیکی دیگه، نزدیکی است که گفتگوها، دوباره تاکید قبلی، این گفتگوها بست حضور رو به آدم برمیگردونه و میخوان، یعنی ما نمیتونیم از این گفتگو که حضور هامون رو در هم دیگه میتند قفلت کنیم. آیا میشه این نهایت رو مد نظر قرار نداد؟ اگه این نهایت رو مد نظر قرار ندیم، عموما جواب اصلی خودمون رو به خودمون ندادیم. هنوز مونده هایی داریم که مونده های خطرناکیست. یه وقت شما تو مسیرید ولی پایین جاده واسدید، یه وقت هنوز تو مسیر نیستید و دوتا فرق میکنه.
خدمت رو عرض کنم، وقتی بحث از این نوع عقل، یعنی عقلی که مانعه و انسان رو زمین گیر میکنه، قاعدتا ما تو ادبیات خودمون خیلی پروپیمون از این عقل حرف زده شده به عنوان حجاب، عقل جزوی یا امثال اینا. اما مشکلی که ما داریم با نگاه تاریخی، این عقل رو ما بازخوانی نکردیم. درست. یعنی شاید بارها و بارها ما اینو شنیدیم، گفتیم که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. اما اینکه شخص بتونه با یه حضور تاریخی این آزمودن و زبان بهش باز کنه که دیدین اینجا ها عقل جزوی، عقل حسابگر، عقل آینده نگری چه بر اساس محاسبه کارو میخواد پیش ببره، چه بر شما مثلا ایجاد کرد و بر شما چه رفت، شاید مثلا اینجا اون جاییه که ما واقعا یه تجربه تاریخی داریم. همیتونیم بجد اینا بگیم که آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم به معنای رها شدن و فراتر رفتن. یعنی وقتی بحث از وارستگی ما میکنیم، انگار فراتر از اون عقل حسابگر آزاد شدن و حاضر شدن و ازش حرف میزنیم. یا مثلا تعبیری که مثلا گاهی اوقات ما داریم عقل بلفضول، به این معنا که عقلیه که حد خودش را نشناخته و به اندازه خودش وقوف پیدا نکرده. اینجا اون جاییه که شاید مثلا فرض کنین حد نشناختن مساوی با این میشه که ما اعتماد میکنیم با این عقل و با این عقل میخوایم پیش بریم، اما تو نقطه مقابلش انگار اون جایی که بعد از این که حد شناخته شد، اندازه و قدر هر چیزی یا قلم روش مشخص شد، میفهمیم نمیشود با این پیش رفت. و شاید مثلا وقتی از گفتگو حرف میزنیم همین جاست ما به حدود خودمون و شاید ناتوانی هامون وقوف نداریم، و همین اعتبار خیلی راحت به خودمون و داشته هامون چی کار میکنیم؟ تیچیه میکنیم. ولی بعد از این که ما یه خورده از این حالت آزاد شدیم، یعنی وقوف به عجز یا به تعبیر حضرت عالی این رفت بدن خودمون توجه پیدا کردیم، اصلا اینجا شروع باب گفتگوه. وقت اینجا تو گفتگو دو مرتبه تو اون ساحت حاضر نیستیم که دو مرتبه خودم را میخوام بیابم، انگار ذات انسان یا اون هستی گشوده چیزی غیر از حق نیست. وقت اینجا اتفاقی چه میفته؟ گفتگو برای یافتن حقه. یعنی شاید اینجا نه من موضوعیت دارم نه طرف مقابلم، این وسط در میانه یه حقی آشکار میشه یا هویدا میشه. ولی خب مبتنی بر این است که عجز خودمون رو بیابیم، یک در مد نظر قرار بدیم، یعنی وقوفه به جهل و عجز و ناتوانی خودمون، و بعد بدونیم راه برون رفتش این است که یه آینه جلوم میخواد. مثلا تعبیر المؤمن و مرآت المؤمن که داریم، انگار این وسط حقیقت در این آینه جی آشکار میشه. و اینجا گفت و گفت دیگه من میگویم تو میگویی نیست، انگار به انتظار نشستن است تا حقیقت آشکار بشه. به من
که همون باز به یه معنا حاضر شدن انسان است در هست اصیل خود، که باز هستی است که نیست.
بیشتر حالت سوال داره تا طبیعی که مالا که فرمودید که راهی که حکمت متعالی باز کرده راهیه که الان ما نیاز داریم و میتونیم باش جلو بریم، ولی گویی که بستش با هایدگر پیش میاد و مثلا صدر این زبانو نداشته. با همه یه مثلا آثاری که صدر داره، با چون که صدر هم خب به هر حال یه بخشی از هستی شناسیشه، حالا به طور عامش میشه توی اسفار ببینیم، ولی تو آثار دیگرش گویی که خودش این بستو داده. یعنی تو تفسیرش توی شرح اصول کافی جاهای دیگه بیشتر به تفکر انضمامی نزدیک شده. آیا مثلا حالا با این بیشتر برام این ابهام پیش میاد که حضرت امام که ظاهرن تعاملی با اندیشه های دیگر نداشتن تا جایی که من اطلاع دارم، ولی اینطوری نبوده که یه خلعی برای بست تفکر صدرا تو جامعه بر حس بکنن، یه خلعی تو سیستم امام حس بشه، تو نظامی که امام راه انداختن؟ اگه که این برامون یکم طبیعی میشد، چون واقعا یه چیزیه که میخوایم پاش وایسیم، کجا این خلع حس شده که حتما باید مثلا در ضمن متعالی از هایدگر استفاده بشه و هایدگر رو بسته متعالیه بدونیم؟
نه طوری نیست که نکنیم هم این کارا، اما بحثر اینه که آیا این مواجهه هاست که تازه میفهمیم انگار خبریمون هست، یا اینکه اگه این مواجهه ها نباشه ما میبینیم انگار یه اجمالیست که به تفصیل نیامد. مثلا خود حضرت امام تو اون قضیه ای که حاضر شده، خب دیگه چیکار میخواستن بکنن؟ یعنی اون چه که باید میشد که همین بود که پیش اومد. خب حالا شما الان تو این یه تعبیر خیلی خوبی حضرت آقا تو این جلسات اخیر داشتن که حالا بعد با هم صحبت میکنیم، اما نکتشون دقت کنین، فرمودن که در شرایط امروز ما درسته که همون حرف و امامو میخواییم بزنیم، اما تو این شرایط با این نحو حضور که مثلا حتی جهان اینترنت و هوش مصنوعی اینا، این خیلی خوب به ما کمک میکنه که
آخر جلسه است استاد تقریبا یک سوم آخر جلسه.
میگم حالا منم مهم برام نیست، اصل این که
بله، یعنی این که این برای به زمان شدن ما به نگاه هایدگر نیاز داریم؟ یعنی مثلا 50 سال پیش امام به نگاه نیاز نداشتن، ما الان نیاز داریم.
مواجهتون با اون مسئله که داشتید، ذخیره ها و مادهشو داشتید، حالا چی؟ حالا اگه میخواین این گفته که تازه میگم این آیا واقعا بشه بگردیم به قول شما تو آثار دیگه اصول کافیه، شرح اصول کافی پیش میاد یا پیش نمیاد؟ مسئله مون نیست، مسئله ما فعلا اینجاست که اگه بخواید انسان را در این تاریخ به عنوان پدیده‌ای که میخواد با خودش رو ادامه بده، یعنی انسانی که سوبژه خودش شده، این انسان چطوری خودش را پیدا کنه؟ هایدگر خیلی صراحت داره میگه که انسان چیزی نیست جز نسبت ها. خب حالا این صراحت را میشه ما مثلا وقتی از هایدگر شنیدیم برگردیم بعد با یه شکل من میگم فاخر ترش تو همون عین و ربط بودن جناب صدر را پیدا کنیم؟ آره، من خودم وقتی هم که هایدگر را میخونم بعد میامنم عرضی من بود یه سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطن. ولی آیا وقتی که ما این اهمیت این جمله عین و ربط بودن هایدگر را میخواییم بفهمیم در جهان حاضر بشیم، به نظرم بهتر میفهمیم. یعنی تازه حالا چرا ملا صدرا نه خود قرآن؟ یعنی شما وقت قرآن میخواید بفهمید، اگه مسائل بشر جدید رو نفهمید قرآن رو امروز متوجه نمیشین، اما قرآن 300 سال پیشه که متوجه میشین که شاید این باشه. یعنی من هیچ اصراری برای حرفا ندارم، من میگم خودمون فکر کنیم ببینیم که به چی میرسیم.
دنباله یه ببخشین حالا میخوام رفت و برگشتم نشه یه جمله عرض میکنم. احساس میکنم که اون تولدی که باید از صدرا تو وجود ما پیش بیاد، اگه پیش بیاد، خب ما از جنس انسان این زمانه ایم، یعنی اینطوری نیست که مثلا اون تاریخ داره و ما نداریم. ما به هر حال ادعا داریم چون تو انقلاب اسلامیم یه تاریخی داریم که یه هویت جدی برای خودش داره. میتونیم شاید یه انتظار دیگه هم که میشه آدم داشته باشه اینه که اگر من اون هویتی که تو انقلاب اسلامی دارم و درکی که از تاریخ انقلاب اسلامی اصلا تو من وجود داره، نه اینکه من بخوام چیزی رو بسازم تو وجودم، اگر این باشه و من با این هویتی که از انقلاب و از امام دارم با صدرا مواجه بشم، یه چیز از سنخ اجتهاد تو من به وجود میاد که من میتونم یه بازآفرینی نسبت به یک متعالیه داشته باشم که مال زمانه ما هم باشه. نمیخوام اون یه چیزی شبیه هست مونا کتاب الله ازم درک بشه که میگن آه مثلا میگه که نه نمیخوایم از غرب استفاده کنیم، این نیست. ولی خب چون که صداهای مختلفی رو میشنویم، چون آرای نظرات مختلفی رو میشنویم که دوست داریم جای این حرفا رو پیدا کنیم، یه نگاهی هم اینه که مگه ما تو تراث خودمون چیزی کم داریم که بخوایم با دکارت و کانت و نمیدونم هگل و هایدگر زمیمه کنیم که خودمون رو بهتر بشناسیم؟ این اگه که یه جوری برای ما جاش باز بشه به ما کمک میکنه. خیلی ممنونم، ببخشید.
بازم فکر کنید، چون خودم به قول خودتون تراث ما هم سرگه بگم از فارابی مثلا، اون آخرشم با مواجهه با یونان فارابی به تعبیر آقای دکتر داوری فلسفه اسلامی 100% اسلامی 100% آقای داوری بگن غیر از که یه روحانی بگید که معتقده به اصلا فلسفه غرب خیلی نیست، اما با همه اینا آخرش این مواجهه ها کمک کرد. حالا حتی اون کس عکسش هم باشه، شما تو غربا با مواجهه خودتون با یونان بعد اومدین غرب با فلسفه غرب، میدونین که با ابن سینا فلسفه اسکولاستیک با ابن سیناست، ابن سینایی که یه زمانی مواجهه با یونانه به یه معنی، اما بعد خود غربی که میخواد مثلا غرب باشه با تغذیه ابن سینا میتونه خودش رو روپا نگرداره. ده قرن با فلسفه اسکولاستیک سینوی دارد روپا خودش رو معنا میکند. اینگار این رفت و برگشت ها همیشه بوده است. حالا خیلی بحث میخواد، بازم رفقا هم صحبت کنند، ورود من کافی نیست.
حالا فلسفه انتقادیه. یعنی در حقیقت درکی که فارابی از ارسطو و افلاطون داره درک غلطیه. خب تا حدودی هم حرفشون درسته. حرف نمیشونه که همون حرفی که فارابی زده دقیقاً همون حرفی که ارسطو زده. حالا خیلی نقطه اشتراک همون یه جاهایی میبینه که نه انگار این طور نیست. بعد توی همون کتاب فارابی فیلسوف فرهنگ دکتر داوری یه عبارت قشنگی میاره. فرمان که این فلسفه التقاطی نیست. چون یک تفسیر تازه‌ای اومدن ارائه دادن به سبب این نیست که ارزم بزرگتون فلسفه رو نفهمیدن، ارسطو و افلاطون رو نفهمیدن، بلکه اون تفسیر تازه تو زمانه خودشون موجه شده به ارسطو و افلاطون و این حضور تاریخ اونجا پیدا
شده. خیلی حرفی خوبیه، یعنی جدی هم هستی.
یعنی شما اگه که برگردیم به سراغ ارزمتون فارابی و با حکمای اون
مواجه
بشین، حکمای اون هم یک خود التقاطه.
خود مشکلی که ابن رشد تقریبا برش پیش اومد. خب بله حرف درستیه. حالا باز برگردیم به خود همین متنی که اگه بشه روش بیشتر بمونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چیزی که میخوام بگم، حالا فکر کنم یه مثاله برای بحث، البته نمیدونم چقدر کمک میکنه یا تازه دورتر میکنه. این آیه 103 سوره آل عمران، ماجرای قبیله اوس و خزرج، به نظرم یه مثال خوبیه برا ما که تو این آیه میفرماد که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تهتدون. خب ما بالاخره میدونیم که دو تا قبیله اوس و خزرج ده ها سال با هم درگیری داشتن و همیشه دنبال تمایز و تفاوتای بین خودشون بودن، یعنی یه فضایی بینشون حاکم بود که مرتب سر اندک بهانه با هم درگیر میشدن. بعد اینا یه مرتبه ذیل ولایت پیامبر خودشونو برادر دیدن و همه چیز انگار رفت، یه فهم دیگه، یه درک دیگه از خودشون پیدا کردن. اینجا خدا داره بهشون این نعمت بزرگو یاداوری میکنه و دقیقا خب باز بعد از پیامبر، بعد از رحلت پیامبر، ماجرای سقیفه، این تفکر حسابگرانه که حالش ما تو متن بزرگ دقیقا این به ذهن من اومد، با یه حساب و کتاب که سابق داشتن جلسه سقیفه رو تشکیل دادن و دوباره همون اختلاف ها، تمایز ها، تفاوت ها اومد وسط و دقیقا از همین اختلاف هم جریان منافق هم سوء استفاده کرد و به قدرت رسید. ولی اگر انصار اون برادری خودشون رو میتونستن حفظ کنن، نگه دارن، اون درکی که با ولایت پیامبر اومده بود و میتونستن نگه دارن، این اتفاقا شاید رخ نمیداد. به نظرم این میتونه یه مثال خوب باشه، کما که حالا ما تو اول انقلاب هم باز ما اینا تو جبهه مثلا اون نعمتی برادری که بین رزمندگان هست و به وضوح اونجا شاهدیم و ذیل حالا نعمت ولایت یه برادری خاصی بین رزمندگان شکل گرفته بود. این رو به عنوان مثال عرض کردم
به خصوص که اینا حس کردن در یه تاریخی را قرار دادن که آغاز دیگه ایست از خودشون. تو این آغاز نه اون اوسیست نه این خزرجی، با هم یه حضور جدیدی پیدا کردن، چیزی که ما خودمونم در انقلاب هنوزم داریم. یعنی ما کجا یکی هستیم که بینیم یه آغازیست که این آغاز دیگه هممون در این آغاز یه جا قرار داریم و همه تأکیدمونم تو همینه. وقت این دیگه این آغاز وجود ما را، چون با بحث این که تاریخ وجود ما را در بر میگیره، با درک وجودمون اون یگانگی پیش میاد، ولی این درک وجودی باید تاریخی باشه وگرنه دوباره مفهومی میشه. ناتوهی بحث شده است و تکرار شده است، خودتون بهتر مستحضر هستید. بله بفرمان بفرمان آقای حسینی، آقای خواهر رو بفرمان.
از یه بار یه بحثی داشتیم نمیدی لبخندی شهید خرازی که در عینی همه اون اذیت هایی چه میشد یه لبخندی خاصی داشت. خب یا شاید مثلا توی عصر ما خودی حاج قاسم یا آقا چه خب این چجوری میشه این فشار آره تحمل جواب انگار اون جایی چه نیستی یعنی یا تو نبودن تو اون وقت چه نیست این شمشیر دیگه به اون فرد نمیخوره شمشیر یه چه به اصطلاح وقت چه عدم باشه عدمی در کار باشه دیگه اون شمشیر نیست چه بخواد کارجر باشه شاید خیلی موقع ما و خیلی موقع این زاست موزلی کار یعنی خودی داریم تو این نسبت و خب تو این نسبت وقتی این همچین خودی هست به اصطلاح نمیشه توی صحنه مثلا تو صحنه هایی انقلاب پایدار بود
ببخش. خود مقابله خودی دیگه نه یه خودی که همه درش خودشون را حضور هست دارن عرض من اینه ما تو این جلسه عنایت داریم که داریم این به بنیانه ها نظر کردن و میخوایم تجربه کنیم که این بنیانه ها واژه های مختلفی براش هست همون که میگم هست گسترده بعدش باز تو دل این هست گسترده شما میتونید تاریخی که درش حس میکنید خودتونا حاضر کنید اینا دیگه واژه هاش مختلف است ولی یه اشاره بیشتر درش نیست حالا بازم جا بحث دارد بفرما این
صحبت آقای افخری میچه به ذهنم رسید ببینین در مورد وجود ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و هست هم دیگه و سر هست هم دیگه نشستن وقتی انگار اون موقعی که ما داریم از فقر ذاتی صحبت میکنیم یعنی از یه وجودی داریم صحبت میکنیم که هیچ طمعی توش نی هیچ انانیت و منیتی توش نی وقتی که انانیت و منیت نداشته باشم من تو اتصالم با خدا خدا رو مثل تو خودم باید ببینم وقتی شما میفرمایین که ما در نسبت با دیگران اون دیگر خود منه از چه حیثی اون دیگر خود منه چون من طمعی ندارم که وقت اون دیگری مظاهر الهیه یعنی من هی هرچی به واقع نگاه میکنم اون وجود است که داره شدید میشه و با اون وجود منه که داره شدید میشه یعنی ما یه جایی ایستادیم که تو این ایستادنمون خدا هست وقتی تو این ایستادنمون خدا هست این شمشیر زدنی که مثلا اون یکی یه شمشیر بزنه ولی من زخمم جاری بشه وقت اینجا باعث میشه که این حدیثی که میگه که آنچه بر خودت دوست داری برای دیگری دوست بدار و آنچه برای خودت دوست نداری برای انگار این حدیث است که داره خودش رو به ظهور میرسونه وقت اینجا این فقر ذاتی که ما داریم در صحبت میکنیم غیر غنی محض و غنی مطلق خدا نیست یعنی انگار این دو طرف است یعنی فقر ذاتی من همون غنی مطلقیه که تو صحنه داره
این نکته مهمیه
همچه حال انگار داره
دقت کن تو روایت خودمون عجیبه سی روایت که میگه حرکت و گفتار مؤمن و رفیقت رو حمله بر صحت کن چون حمله بر صحت ها جزئی میبینی که انگار در جهان شما این حرف ها هست یعنی آقا علکه نمیشه ما به هم دیگه توصیه کنیم یعنی من راستش یختم که گاهی رنج میبرم از بعضی از روح کاری که پیش میاد برای انتظار نیست از بچه های مذهبی اینه که نمتونن حمله بر صحت بکنن حمله بر صحت یعنی این که میبینیم اینم که این میگه در جهانی که من باید خودم رو جستجو کنم این هست یا خیلیست معانده از اصلا بحث معانده از همین مؤمنینی که کنار هم هستن واقعا حمله بر صحت یه کمالیست یه وجودیست یه حضوریست چون دوباره تأکید میکنم چرا مثلا نتونیم اون چه که برای ایشون پیش اومده است یا این که ایشون درش حاضر شده است برش مستقر است این رو ما در نسبت با خودمون و اون در خودمون در جهان خودمون نیابیمش به قول شما و اون قنایی که پیش میاد یعنی ما تمام جهان همه انسانها را میتونیم تجربه کنیم خیلی جهان عجیبی میشه و همین که میگوین هم ما در صدر اسلام داشتیم دیگه اینا رو که بیشتری من بلدید ولی تکرارش ببینید تو همین اصفهان چقدر خانوادهایی که مثلا خانومی که یه دستبند داشت وقتی میگفتن منم دیدید یا نه این عکسایی که این وانتا، وانتا پر طلا، طلاها را بهش آویزون کرده بودن، همین بچهای هم چهار سوی خودمون، که چی بود؟ طلاهای خانمایی بود که یکی یه دست برداشت، یکی انگشت در داشت. این چی پیش اومد؟ این که میشه اون تاریخ واقعا آغاز دیگه ای را دارد و نباید از این غفلت کرد. معلومه تنگناهای تاریخی میاد حمله کنه، ولی این دیگه شروع شد. این که حضرت آقا هم دوباره تو روز 14 هم گفتن بالاخره امام شروع شد دیگه، نمیشه اینا تمامش کرد و فراموشش کرد. اینا تجربه عجیب، ما تجربه هایی داشتیم که طرف یه مرتبه دید که انگار داره عقب میفته، یعنی متوجه نبود که اون قضیه را حتما شنده. اون تاجر تبریزی میگه که دیدم که یه جوانی میاد و یه کمپوت که از ما میاد میخرد، مثلا اگه دو ریالش کمپوت، یه ریالش امرو میده ولی کمپوتا نمیگیره، فردا میاد یه ریال دیگه میده کمپوتا میگیره، بعد متوجه شدم برای جبهه میخوام، دو کونا میبنده داد تمومش میکنه. من چرا عقب بیفتم از این که این همه میشه در یه همچی صحنه حاضر شد؟ چه صحنه ای؟ صحنه ای که اصلا دیگه چیزی جز این که در بیکرانه این تاریخ خودمون رو حس کنیم نیست. خیلی وقت جالبه شما همین صحنه رو که میشتم اینگار شما عقب افتادیم، گریه دو میگیره، گریه میگیره، یعنی چه اینگه منم میخوام بدوم. یعنی این هاست که میفهمیم چه پیش اومده است برای انسان آخر زمانی. و حال دوباره بحث این میشه که شگفت، جمله ای از شگفت فیلسوفی به معنای عین الربط، حالا به تعبیری خیلی ما را باز میکنه نسبت به خودمونا، نسبت به هم دیگر. بازم باید حرف بزنیم. آره حرف داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا در ادامه شد صحبت های جلسه قبلم که داشتید، این مسئله با سوبژکتیویته توی بهش بودن هم مربوط باشه، این مسئله تخاطب بلندتر؟
آره یخته روشنتر بگید.
ماها حواسمون نیست که اگر نتونیم بریم توی اونس با چیزها، توی رفاقت و همدلیه با چیزها، نمیتونیم بشناسیمشون، بعدم خودمون متوقف میشیم. همین مسئلهی که فرمودین، ما حواسمون نیست که تو پوشیدن عیبهای همدیگه یه چیزی میشیم، وگرنه همه که معیوبیم
به اعتبار حضور تاریخی نه اخلاقی. بله ساده.
بله بله. وقت دائم مثلا باز همین مسئله تکنیک، خب ما اگه ما باز از تکنیک میترسیم میدونید، و همین جور عازم ساختن نیستیم، متوقف میمونیم. من حس میکنم که یکم باید این شکل نگاه کرد به بودن، بودن تو بخشیدن، بودن تو وسیع بودن، بودن تو نترسیدن، نه این که بگیم که ایراد بگیریم، مثلا عیب بگیریم از این چیزا، که حالا مثلا غرب اینطوریه، مثلا ما که داریم، اگه ما داشتیم باز ما واجهمون با غرب اینطور نبود. ما تو نشدن تو انقلابه که یه موقعی این حرفا رو میزنیم. ببخش
باز حالا میگم امروز مطلب یه مقداری متوقف میشه به امری که دو تا امر هنوز تو شما را بعدی روشن میشه. یکی باز حضور انسان در نزد خودش چیه، چرا باید اینا روش تکنه. یکی هم دوباره این که این انتظاری که ما را با یه حقیقتی رو برو میکنه که تمام شده نشد کار، یعنی بلکه باز هم انتظار، این حقیقتی که پیش میاد ولی باز هم انتظار. اینا نکاتیست که بعدن احتمالاً بحث از ابهام در میاره، حالا پیش بیاد انشاءالله. خب اگه میخواین تمامش کنیم، فرمایشی دارن که تبیین بشه بحث، بفرمان آقای.
انسانی که لحظه به لحظه است، خب یا باید لحظه به لحظه باشه، گاهی لحظه ای شده. خب یعنی توی این جهان امروز ما که جهان تکنیکی و روش ها شده، ما ترس از نو بودن و جدید شدن و داریم، همش میخوایم همه چی در قبضمون باشه، میخوایم همه چی روشن باشه. ولی و حالا گاهی هم میخوام همه چی محکم باشه، خب ولی انگار که این محکم بودن اون محکم بودن نیست، خب اون محکم بودن محکم بودن، یا میتونیم با چیزهای جدید مواجه بشیم و اونها رو بپذیریم که از تازه ها نترسیم، خب ولی این سابجکتیو بودنم نیست، خب یعنی انگار که همون شاعرانگیه ولی نه اون شاعرانگی که یتبعون القاهون میشه، خب یعنی این دوتا خیلی به هم دیگه نزدیکه، دو بچه انگار، یعنی این دوتا یا حتی مثلا میتونیم بگیم که انقدر که این به حق نزدیکه شاید اون تحلیل های ذهنی ما به حق نزدیک نیست، خب با اینکه حق هم نیست اینا، اون شاعرانه ای که یتبعون القاهونه حق نیست، خب ولی خیلی به حق نزدیک تر از اون مفهوم هاییه که ما همیشه تو ذهنمون داریم، ولی جهانمون جهانی شده که ما میخوایم همیشه همه چی قرص و محکم باشه، اما قرص و محکمی که نمیدونیم که خیلی سسته،
چون در هستی خود که حاضر نیستیم، در کسرت ها حاضریم، کسرت ها فکر میکنیم محکمه در این میز، اما در هستی خودمون که حاضر باشیم اون استحکام در عین بعد 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 پیش میاد، این دوتا با هم جمع میشه دیگه و این خیلی چیز خوبی است. بله خب آقای حسینی میخواستین فرماش بفرمایید.
اون ساحت تاریخیه که رقم میخوره، یعنی گشودگیش به اندازه ظهوریه که وجود تاریخ داره رقم میزنه و فقرمون هم تو اون نسبت
خیلی قفلتش خطرناکه، خوب نکته یه که میگی،
این فقرش هم تو همین نسبته، یعنی ما فقری که درک میکنیم در نسبت با ساحت تاریخ ما. اگه اینو درک نکنیم نیهیلیسمه،
بله
این نیهیلیسم رقم میخوره و گفتگو هم تو همین ساحت رقم میخوره، فهم ربوبیت هم تو همین ساحت تاریخی که رقم میخوره.
نه نکته خوب، هی باید نگذاریم این ازش قبل، ما میایم میگویم که نمیدونم استقرار در وجود خودمون، اما وقتی متوجه میشیم که اینه در موقعیت درک حضور تاریخیمون برامون ملموسه و اگه نه دوباره باز مفهوم میشه و تکرار مکرر
گفتگو هم خیلی وقت ایجاد نمیشه،
نه
یعنی بیرون از ساحت تاریخی خیلی ها میخوان حرف بزنن و حرف همو نمیفهمیم، بخواد این نسل دورم نسل جدید حرفای گذشتگان رو نمیفهم، گذشتگان حرف جدید رو نمیفهمن، خیلی مشکل پیدا میکنه.
نکته خوبیه، حالا انشالله مقدمه ای باشد، باز بحثا باید همچنان روش با ابهامی که داره جلو ببریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.